ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز پنجشنبه 21 اسفند ماه 1399 برابر با 11 مارس 2021 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله گزارش مختلفی رو برای شما خواهیم داشت، اما در ابتدای مجله آخرین خبرها رو بشنوید از نوشین سید حسینی.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران با تکرار موضع جمهوری اسلامی در نفی مذاکره با آمریکا میگوید اصرار بر گفتگو برای ما قابل فهم نیست.
به اعتقاد ما بازگشت آمریکا به برجام به هیچ نشستی احتیاج نداره. آیا آمریکایی‌ها زمانی که می‌خواستند از برجام خارج بشن با کسی مذاکره کردند، نشستی برگزار کردند؟ الان هم که میخوان برگردن به نظر ما به هیچ نشستی، به هیچ جلسه احتیاجی نیست، به هیچ مذاکره احتیاجی نیست. این که اصرار میکنن بر برگزاری جلسه و گفتگو و مذاکره از نظر ما قابل فهم نیست.
معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه اظهار داشت اگر آمریکا به توافق هسته‌ای باز نگردد، سرنوشت برجام به روسیه، چین و ایران بستگی خواهد داشت. این اظهارات در حالی بیان می شود که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت ایالات متحده برای بازگشت ایران به میز مذاکره در خصوص توافق هسته‌ای به تهران امتیازی نخواهد داد. عباس عراقچی در مصاحبه با اسپوتنیک با تاکید بر حسن نیت روسیه اضافه کرد تهران حتما به پیشنهاد وزیر خارجه روسیه درباره برداشتن گام‌های همزمان و هماهنگ میان ایران و آمریکا توجه خواهد کرد. سپید قلیان فعال مدنی که در پرونده اعتراضات هفت تپه به 5 سال حبس محکوم شده بود، چهارشنبه گذشته به زندان بوشهر تبعید شد. اسماعیل بخشی فعال کارگری در صفحه توییتر خود خبر داد که خانم قلیان با دستبند و پابند از زندان اوین به زندان بوشهر منتقل شد. از اونجایی که خانواده این فعال مدنی در شهر دسپول ساکن هستند، به او گفته شده بود که به زندان سپیدار اهواز منتقل خواهد شد تا خانواده‌اش به راحتی برای ملاقات رفت آمد کنند، در حالی که انتقال او به زندان بوشهر شرایط را برای او و خانواده‌اش دشوارتر خواهد کرد. سپید قلیان آبان 2 سال قبل همراه با حدود 20 تن از کارگران هفت تپه و فعالان کارگری در پلیس امنیت شهرستان شوش بازداشت و سپس به اهواز منتقل شد. او پس از آزادی از زندان اعلام کرد از سوی ماموران شکنجه شده، اما قوه قضاییه نه تنها هیچ تحقیقی درباره موضوع شکنجه انجام نداد، بلکه سپید قلیان را این بار به 5 سال حبس محکوم کرد. نماینده سازمان ملل در امور میانمار روز پنجشنبه در شورای حقوق بشر در ژنو اعلام کرد که حکومت نظامیان در این کشور جنوب شرقی آسیا از زمان کودتا تا کنون دست کم 70 نفر را کشتند. توماس اندروز در بخشی از گزارش خود میگوید ارتکاب قتل، شکنجه و آزار افراد در حکومت نظامیان میانمار میتواند مصادیق جنایت علیه بشریت محسوب شود. نماینده سازمان ملل در امور میانمار خواستار تحریم در سطوح مختلف علیه حاکمان نظامی میانمار و شرکت‌های نفت و گاز این کشور که در کنترل نظامیان قرار دارد شد. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر درآمد شرکت‌های نفت و گاز میانمار در سال 2020 میلادی را نزدیک به 1 میلیارد دلار برآورد کرده است. 15 سازمان حقوق بشری در بیانیه این مشترک حکم انحلال جمعیت امام علی را نقض آشکار آزادی بیان و تشکیل انجمن خوانده و خواستار لغو فوری این حکم شدند. این نهادها از کمیسر حقوق بشر و اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا درباره این پرونده با مسئولان بلندپایه حکومت ایران گفتگو کنند. جمعیت امام علی روز 13 اسفند در صفحه توییتر خود از صدور رأی انحلال این بنیاد در دادگاه بدوی در پی شکایت وزارت کشور خبر داد. محور فعالیت‌های جمعیت امام علی عمدتاً بر ارائه خدمات حمایتی در زمینه آموزش، سلامت، اشتغال و معیشت به زنان و کودکان استوار بود. و نخستین سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی در آخرین لحظه به دلیل عدم توافق با کشور اردن درباره مسیر پرواز لغو شد. بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل در این باره میگوید که محمد بن زاید ولیعهد امارات و بنیامین نتانیاهو توافق کردند که انجام این سفر را به زمان دیگری منقول کنند. علت اختلاف نظر درباره مسیر پروازی نخست وزیر اسرائیل لغو دیدار ولیعهد اردن از مسجد الاقصی بوده است. چهارشنبه گذشته عدم توافق دو طرف بر سر مسائل امنیتی مانع بازدید ولیعهد اردن از مسجد الاقصی شد. امارات متحده عربی و اردن واکنشی به بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل نداشتند.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از نوشین سید حسینی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. بیانیه 640 کنشگر درباره گسترش کارزار نه به جمهوری اسلامی.
خود این بیانیه با توجه به این که یک گفتمانی رو داره تبلیغ میکنه که تمام کسانی که به نظرشون جمهوری اسلامی باید برود و یک دموکراسی ممکن بر حقوق بشر در ایران مستقر بشه، همه باید همسو بشن.
آیت الله خامنه ای میگوید با دیگر اندیش ها مشکلی نداریم به شرط اینکه دشمنی نکنند.
آنچه در کلام شکل میگیره آنچه یک چیزی نیستش که اگر شما یه چیزی رو فکر بکنید و بیان نکنید خب طبیعتاً هیچ کس خبردار نمیشه که حالا باش کاری داشته باشه یا نداشته باشه.
لغو سفر نتانیاهو به ابوظبی، دولت اردن اجازه عبور به هواپیمای نخست وزیر اسرائیل را نداد.
ظاهرا بر سر مسائل فنی اسرائیل ولیعهد اردن و هیئت سلطنتی رو راه نداده. اردن این رو یک بی احترامی بزرگ به ولیعهد خاندان اردن هاشمی تلقی کرده.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. بیش از 600 کنشگر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که گسترش کارزار نه به جمهوری اسلامی در پیوند با دیگر حرکت‌های سیاسی و مدنی نویدبخش همسویی و همگرایی بیشتر مبارزات آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه مردم ایران برای رهایی از حکومتی ضد بشری است. 640 کنشگر متشکل از فعالان سیاسی و مدنی، هنرمند و ورزشکار، نویسنده و استاد دانشگاه و فعالان عرصه‌های مختلف نوشتند که این صدای مردمی است که عزم جزم کردند تا بساط جمهوری اسلامی این مانع اصلی دستیابی به آزادی، رفاه و دموکراسی را برچینند. در همین زمینه با سعید بشیرتاش، یکی از امضا کنندگان این بیانیه، گفتگوی انجام دادم که میشنوید. سعید بشیرتاش در بلژیک.
این نامه در ایران تهیه شده و توسط فعالان سیاسی داخل ایران فرستاده شده به خارج از کشور که هم در فعالان داخل کشور و خارج کشور از اون حمایت بکنن و اون رو امضا بکنن. خود من شخصا نام تمامی این 600 نفر رو نمی‌شناسم، این افراد رو حتی تا خواندنشون هم می‌دونید مقدار طول داره، ولی چیزی که مهمه این است که در این نامه خواهان برقراری یک دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر شده، جایی که صحبت از این میکنه که بعد بساط جمهوری اسلامی رو برانداخت چرا که مانع اصلی دستیابی به آزادی، رفاه، دموکراسی، پیشرفت و حقوق بشر هست. و من خودم دست هر کسی رو که خواهان برقراری یک دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر باشه میفشارم. گمان کنم تمام کسانی که این نامه رو هم امضا کردند چنین هدفی رو داشتن، بدون اینکه بدونن چه کسان دیگری این نامه رو امضا میکنن. اهمیت این است که تمام کسانی که خواهان برقراری یک دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر باشن هر چه بیشتر همسو باشن، همچنان که در این نامه آمده صحبت از همسویی و همگرایی بیشتر شده برای رسیدن به این دموکراسی.
آقای بشیرتاش، اصل بیانیه نه به جمهوری اسلامی است. میخوام ازتون بپرسم که به چه صورت افرادی که این بیانیه رو امضا کردن میخوان به این برسن؟ آیا فقط در حد یک بیانیه است یا پشت اون یک عمل و رفتار سیاسی که برسن به اون هدف و مقصودشون هم وجود داره؟
خب طبیعتاً خود این بیانیه با توجه به این که یک گفتمانی رو داره تبلیغ میکنه، داره اعلام میکنه که تمام کسانی که به نظرشون جمهوری اسلامی باید برود و یک دموکراسی ممکن بر حقوق بشر در ایران مستقر بشه، همه باید همسو بشن. خود این یک گفتمانیه که متاسفانه در چند دهه گذشته در اپوزیسیون به خاطر اختلافات زیادی که میان افراد و جریانات مختلف اپوزیسیون بوده این مسئله کمتر طرح شده، در حالی که الان در با این بیانیه مشخص میشه که تضاد اصلی تضاد بین حقوق ملت و دیکتاتوری حکومت دینی حاکم هستش. خود این گفتمان به نظر من شرایط رو فراهم میکنه که هر چه بیشتر نیروها به هم نزدیکتر بشن و نزدیکی این نیروها به هم کمک میکنه طبیعتاً به رسیدن به این هدف به مقابله با جمهوری اسلامی، چرا که از سال 96 تقریبا میشه گفت و به ویژه پس از کشتار خیابانی آبان 98 که بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران بود، مردم ایران مشخص کردن که جمهوری اسلامی و به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی جانمایه کشورداری نداره، ناکارآمده، در کارنامه خودش بزرگترین جنایت ها رو داشته و به هیچ وجه قابل اصلاح نیست. بیش از 20 سال مردم ایران به امید اصلاح این حکومت در مطالبات خودشون به پایین ترین سطح هم رسوندن، ولی دیدن چنین نظامی قابل اصلاح نیست، چون قانون اساسی این نظام ناقض ابتدایی ترین حقوق انسانی ایرانیانه.
آقای بشیرتاش، شما فکر میکنید که این بیانیه تفاوتش پس با بیانیه‌های دیگر در اینه که به هر حال یک طیف وسیعی از افکار و آدم‌های متفاوت در کنار هم نشستن و اینکه این افراد تونسته کنار هم قرار بده، آیا همینطوره؟
کاملا درسته و تنها این افراد نخواهند بود، باید شرایط به گونه‌ای بشه بقیه طیف‌های سیاسی و شخصیت سیاسی هم به این مسئله که مطالبه اصلی مردم ایران هست بپیوندند. من به هیچ وجه کاری به پیشینه سیاسی و افکار سیاسی افرادی که این رو امضا کردن نداشتم و ندارم. تمام نیروهای سیاسی که واقعا معتقدند که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست و باید بره و این یک خواسته ملی هست، چرا که جمهوری اسلامی ناقض حقوق انسانی ایرانیان است و یک دموکراسی که در اون همه همدیگر رو به رسمیت بشناسند، یک دموکراسی به سبک کشورهای اروپای غربی، حالا اینکه مانند سوئیس باشه به صورت یک فدراسیون، فرانسه باشه به صورت یک جمهوری، یا آلمان به صورت جمهوری فدرال، یا بلژیک به صورت پادشاهی فدرال، یا هلند که پادشاهی متمرکزه، یا اسپانیا که مقدار متفاوته، اینها مهم نیستش. همه این کشورها درسته که شکل حکومتشون متفاوته، ولی جوهر و درون مایه‌شون همان دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر، یعنی همان حقوق شهروندی، حقوق بشری از طریق حقوق شهروندی اعمال میشه. و ما نباید این اشتباه رو بکنیم که بستر اینکه فردا در ایران چه نوع نظامی حاکم، شکل حکومت چگونه باشه دعوا بکنیم، بلکه همان جوهر دموکراسی لیبرالی که در اروپای غربی هست، که دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر، باید در پی اون باشیم. بقیه بحث ها رو باید بگذاریم برای یک مجلس مؤسسان که مردم ایران تعیین کنن چه نوع، چه شکلی از حکومت رو میخوان.
گفتگو با سعید بشیرتاش رو میشنیدید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه حکومت ایران با روشنفکر نماها و دیگر اندیشها مشکلی ندارد گفته ما با اندیشه شما کاری نداریم، دشمنی نباید بکنید.
در داخل کشور یه گروهی از این روشنفکر نماها سالها پیش، البته که گاهی اخیراً هم گاهی تکرار میشه، عنوان دیگر اندیش رو در مقابل جمهوری اسلامی قرار دادن. من در یه سخنرانی گفتم ما دیگر اندیش برای اون مسئله نیست، اندیشه شما دیگر خوب دیگر باشه، چه اشکال داره، ما با اندیشه شما کاری نداریم، دشمنی نباید بکن.
گفته آقای رهبر جمهوری اسلامی رو شنیدید. درباره همین صحبت ها با فرج سرکویی نویسنده در آلمان ساعتی قبل گفتگویی داشتم که میشنوید.
ببینین این واژه دگراندیش اولا برخلاف اون چی آقای خامنه‌ای تو سخنرانیش گفت، واژه‌ای هستش که حکومت ساختن، یا میتونیم بگیم جنایی از حکومت این واژه رو ساخت. ماها در اون زمانی که آقای خامنه‌ای میگه کسی به خودش نمیگفت دگراندیش، اما مراد اینها این هستش. الان بیشتر واژه غیر خودی رو به کار میبرم. حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت مکتبی هستش، حالا و این مکتب رو در زمینه فرهنگ هم میخواد تحمیل بکنه، در زمینه اندیشه. همه باید به شیوه مکتب حکومتی بیاندیشن و زیست اجتماعیشون هم بر همون اساس تنظیم بکنن. وقتی میگه حجاب، باید همه حجاب داشته باشن. وقتی میگه که این گونه بیاندیشین، باید این گونه بیاندیشن. حالا اینا هر کسی رو که بیرون از این حوزه بیاندیشه یا در مبانی حکومت و مکتب حاکم شک و تردید میکنه یا پرسش میکنه یا به نحو دیگری میاندیشه، صرف نظر از اینکه چه میاندیشد رو، اینا بهش میگن غیر خودی یا دیگر اندیش.
آقای سرکویی، آقای خامنه‌ای در سخنرانی گذشته‌اش بارها گفته آزادی بیان در ایران وجود داره و در هیچ جای دیگری از دنیا به اندازه ایران آزادی بیان وجود نداره. اما برخی معتقدند ممکنه آزادی بیانی وجود داشته باشه، اما آزادی بعد از بیان در جمهوری اسلامی اصلا وجود نداره. حالا با این تعریف، آیا اگر بگیم دگر اندیش میتونه در ایران وجود داشته باشه و به گفته آقای خامنه‌ای ما کاری باش نداریم که اگر دشمنی نکنه، خب دگر اندیش هم میاد حرفش و اندیشش رو بیان میکنه و اگر قرار باشه بعد با او برخورد بشه چه اتفاقی میفته؟
ببینین هر دو عبارت، این که آزادی بیان در ایران وجود داره و این که آزادی بیان وجود داره اما آزادی بعد از بیان وجود نداره، هر دو دروغ هست و برخلاف اون واقعیتی است که در ایران هست. آقای خامنه‌ای میگه که ما با اندیشه شما و با دینهای شما کاری نداریم، اما اگر شما این حرف به ارتباط اندیشه و بیان رو کاملا درک نمی کنه، اندیشه در کلام شکل می گیره، اندیشه یک چیزی نیستش که اگر شما یه چیزی رو فکر بکنین و بیان نکنین خب طبیعتا هیچ کس خبردار نمیشه که حالا باش کاری داشته باشه یا نداشته باشه. او میگوید که شما میتونید در ذهن خودتون هر چی دلتون میخواد بیاندیشین، اما اگر بیان بکنین، اگر بنویسین، اگر به اصطلاح اون رو مطرح بکنین، حتی در حد یک توییت، میدونیم که آدم ها رو به خاطر نوشتن توییت هم دستگیر میکنن، ما شما رو سرکوب میکنیم. این یک نکته. نکته دیگر این که او میگوید که اگر ما با اندیشه شما کاری نداریم، اما پس چرا کتاب میزان تعداد کتابهایی که در ایران سانسور میشه به یک فهرست عجیب غریب بسیار طولانی هست. تمام رسانه‌ها کنترل میشه، در فضای مجازی با کسانی که چیز می‌نویسن مقابله میکنن، اونا رو بازداشت میکنن، اعضای کانون نویسندگان رو بازداشت میکنن، نمیدونم هر کسی رو که هر هنرمند یک رو که برخلاف اونها، برخلاف مکتب رسمی اونها چیزی خلق بکنه بازداشت میکنن. یعنی در واقع این حرف که ما با اندیشه کاری نداریم اما شما دشمنی نکنین، مفهومش این هستش که شما حق ندارین اندیشتون رو بیان بکنین، حق ندارین اعتراض بکنین، حق ندارین انتقاد بکنین، حق ندارین نوعی بیاندیشین که حکومت نمیپسنده. اگر اینطور هست نباید بیانش بکنین. و در این حال اینم بگم که این که میگن آزادی بیان وجود دارد، آزادی بعد از بیان وجود نداره، این برای جناح اصلاح طلب مذهبی شادی طور باشه.
آقای سرکوهی، سابقه جمهوری اسلامی نشون میده که اگر آقای خامنه‌ای مثلا میگه دگر اندیش ما باش کاری نداریم اما دشمنی نکنه، فقط عنوان دشمنی نکنید نیست، بلکه به تبع اون اتفاقات عجیب غریبی حتی در حد قتل هم برای دگراندیشه افتاده.
ببینید سابقه جمهوری اسلامی رو اگر نگاه کنین، از همون آغاز اینا نخستین جایی که بهش حمله کردن قبل از که به احزاب حمله بکنن کانون نویسندگان بود و روزنامه آیندگان و چند تا مجله. اینها اعضای کانون نویسندگان رو هم موقع اعدام کردن، اینا از همون موقع سانسور وحشتناکی رو بر تمامی عرصه‌های فرهنگ اعمال کردن. بعد از اون هم خب ما میدونیم که قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای که نویسندگان رو کشتن، نمیدونم اینا همه درباره اون میدونیم. این میگوید که ما با دین‌های متفاوت کاری نداریم. کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در برخورد با باهائی‌ها و بابی‌ها، با درویش‌ها، با سایر به اصطلاح دین‌های غیر شیعه رو همه می‌دونیم دیگه، اینا همه آشکار هستش. همین الان هم تعدادی نویسنده، تعدادی باهائی و غیر تعدادی درویش در زندان هستند. یعنی در واقع اون که او دشمنی میگه وقتی است که شما بیان بکنین اندیشه متفاوت رو با مکتب حکومتی، این از نظر او دشمن فعال هست. دشمن غیر فعال از نظر او کسی است که اندیشه‌ای داره اما بیان نمی‌کنه، اما به مجردی که بیان کردین در واقع شما دشمن فعال تلقی میشین به سرکوهی.
آقای سرکوهی، خب مشکل آیت الله خامنه‌ای یا اصلا کل سیستم جمهوری اسلامی با روشنفکران، نویسندگان و دیگر اندیشان چیه؟ شما خودتون نمونه و مصداق بارز فردی هستید که به خاطر نویسندگیتون و به هر حال فکر متفاوت مورد برخورد بسیار شدید جمهوری اسلامی قرار گرفتید.
ببینید حکومت جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری سیاسی ساده نیست که بگوید مخالفان سیاسی من حق فعالیت یا حق حضور ندارن. جمهوری اسلامی یک حکومت مکتبی نیمه توتالیتر هست. توتالیتر نیست به این دلیل که شرایط بهش اجازه نمیده که کاملا توتالیتر باشه. وقتی که شما یک حکومت مکتبی دارین، دیکتاتوری مکتبی هم هست. در واقع جمهوری اسلامی میگه این مکتب حاکم هست با این اصول، با این مبانی، با این زیباشناسی، با این شیوه زیست زندگی در همه عرصه‌ها. هر کسی که در این مکتب شک بکنه، تردید بکنه، درباره او پرسش بکنه یا طور دیگری بیاندیشه، دشمن رژیم، دشمن نظام تلقی میشه، چرا که نظام به یکی از پایه‌های اصلیش مکتبش هست. و شما وقتی یا مثل زمان شوروی در دوره استالین مثلا ایدئولوژیش هست، وقتی شما متفاوت هستین از اون مکتب حاکم یا ایدئولوژی حاکم، در واقع شما متفاوت هستین از یکی از پایه‌های رژیم و به همین دلیل هم شما باید سرکوب بشین، چرا که این مکتب مکتبیستی میخواهد همگان رو در قالب خودش جا بده.
گفتگو با فرج سرکوهی، نویسنده در آلمان رو میشنیدید. واکسیناسیون کرونا در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا چند هفته است که آغاز شده و مثلا در آمریکا تاکنون بیش از 96 میلیون نفر و در بریتانیا بیش از 23 میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا رو دریافت کردند. در همین زمینه با فرهنگ قویمی همکارم که آخرین تحولات کرونا رو دنبال میکنه روی خط ارتباطی با ما هست. آقای قویمی، درباره ایران برای ما بگید که واکسیناسیون به چه صورت داره صورت میگیره.
با درود وحید به شما و شنوندگان گرامی. بله، ظاهراً تا کنون در حدود 650 هزار دوز واکسن روسی و چینی و هندی به ایران رسیده، اما بیش از نیمی از این واکسن ها تا کنون تزریق شده. شب گذشته اولین محموله واکسن کرونا از هند به ایران رسید. این محموله شامل 125 هزار دوز واکسن هست به نام کوواکسین. این واکسن کوواکسین تولید شرکت بهارات بیوتک در هند و از ویروس های غیر فعال کرونا ساخته شده و این واکسن کوواکسین تنها در فاز اول بر روی 375 نفر انجام شده. در فاز دوم هم 380 نفر در شرکت داشتند. در تحقیقاتی که کردم به ادعای شرکت دارویی بهارات بیوتک، در واقع در فاز سوم 25800 نفر شرکت داشتند که به صورت متناوب به شماری از اونها این واکسن تزریق شده و باز هم به ادعای شرکت بهارات واکسن کوواکسین در مرحله مقدماتی 81% تأثیر گذار بوده.
از کوبا هم گویا حدود 100 هزار واکسن به ایران رسیده. آیا جزئیاتی وجود داره؟
عرض که این واکسن کرونای کوبا با نام سوبرانو در واقع یک محموله 100 هزار دوزی است که برای آزمایش بالینی به ایران ارسال شده و به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، واکسن مراحل مطالعه بالینی فاز 1 و 2 رو در کوبا انجام شده بر روش و حالا برای مطالعه بالینی فاز 3 به ایران رسیده که ظاهرا قراره بر روی 50 هزار داوطلب ایرانی انجام بشه و اگر با موفقیت همراه باشه به گفته آقای جهانپور تولید واکسن سوبرانو در ایران و کوبا آغاز میشه. این رو هم اضافه کنم که چندی پیش حسن روحانی رئیس جمهوری در ارتباط به احتمال آزمایش‌های بالینی برای واکسن کرونا گفته بود مردم مطمئن باشند که ایران وسیله آزمایش شرکت‌های سازنده واکسن قرار نمی‌گیرند. مردم ایران در واقع و حالا می‌بینیم که برخلاف گفته او قراره که مطالعه بالینی فاز سوم واکسن کوبایی بر روی 50,000 ایرانی در سال نو انجام بگیره.
اگر بشه خیلی کوتاه هم به این سوال جواب بده فرهنگ، که در مورد واکسن‌های ایرانی که در مرحله آزمایشی اولی هستن چه خبرهایی وجود داره؟ خیلی کوتاه.
امروز حسن روحانی رئیس جمهور در مراسمی گفت که واکسن‌های برکت، رازی و پاستور در سال آینده در اختیار مردم قرار میگیره. آقای روحانی در ضمن مدعی شد که با وجود تحریم‌ها و فشارها در مقابله با کرونا سربلندیم. این حرفای شعارگونه آقای روحانی البته در حالیه که بر اساس آمار وزارت بهداشت تا امروز بیش از 61 هزار نفر بر اثر کرونا جان باختند و بیش از 1,723,000 نفر هم که این آمار مورد تردید به کرونا مبتلا شدند.
متشکرم. آخرین تحولات مربوط به کرونا در ایران رو از فرهنگ قویمی شنیدید. در حالی که قرار بود نخست وزیر اسرائیل در اولین سفر رسمی خود به امارات متحده عربی روز پنجشنبه در دیداری چند ساعته در ابوظبی با ولیعهد امارات گفتگو کند، دولت اردن با ندادن اجازه عبور از حریم هواییش به هواپیمای بنیامین نتانیاهو باعث لغو این سفر شد. بیشتر بشنوید از الهی روان شد.
ابوظبی یکی از 7 شیخ نشین امارات متحده عربی جایی بود که نخست وزیر اسرائیل راهی آن بود، کشوری که به تازگی پیمان ابراهیم را با اسرائیل امضا کرد. سفر رسمی نخست وزیر اسرائیل به امارات یا دقیق‌تر به ابوظبی روز پنجشنبه به دلیل آنکه اجازه پرواز از حریم هوایی اردن را دریافت نکرد ملغا شد و دلیل آن بی احترامی اسرائیل به ولیعهد اردن خوانده شده که روز چهارشنبه قرار بود به زیارت مسجد الاقصا در شرق بیت المقدس یا همان اورشلیم برود، اما در آستانه ورودش اسرائیل مانع از ورود او و هیئت سلطنتی همراهش شد. اسرائیل گفته که شمار محافظان مسلح همراه ولیعهد اردن بیش از تعداد ذکر شده در قرار سفر بین دو کشور بوده است و ولیعهد با سرباز زدن از اصرار نیروهای اسرائیلی با محافظانش به اردن بازگشت و این در حالی است که تدابیر امنیتی شدیدی برای ورود ولیعهد جوان اردن به بیت المقدس تدارک دیده شده بود. سفر ملغا شده بنیامین نتانیاهو به ابوظبی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. فرنوش رام گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل میگوید این سفر بارها به دلایل مختلف در ماه‌هایی که از برقراری روابط با امارات می‌گذرد ملغا شده بود، از جمله به دلیل کرونا و قرنطینه‌ها.
الان که اسرائیل تنها 10-11 روز مونده به انتخابات، از روزهای گذشته مطرح شده بود که نتانیاهو میخواد از این به عنوان خال برنده خودش در برابر رای دهندگان اسرائیلی استفاده بکنه و سفر خودش رو به امارات انجام بده که به مردم اسرائیل بگه ببینید من برای شما چنین پیمانهای صلح زیادی آوردم با امارات، بحرین، سودان، مراکش، و همینطور هم خودش قول داده که این پیمانها اگه در مسند نخست وزیری باقی بمونه بیشتر بشه، و حتی احتمال داده شده بود که ممکن هست در سفر امروزش به ابوظبی ولیعهد ابوظبی امیر محمد بن زاید هم میزبان اون و هم میزبان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی باشه.
علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان نیز بر اهمیت انتخاباتی سفر بنیامین نتانیاهو تاکید میکند.
این مسافرت برای آقای نتانیاهو اهمیت زیادی داشت. شما در اسرائیل 2 هفته دیگر انتخابات پارلمانی داریم و آقای نتانیاهو اگر به امارات میرفت میتونست از این سفر برای خودش در مبارزه انتخاباتی استفاده بکنه و خودش رو به اصطلاح معمار پیمان ابراهیم بدونه. و همین علت روزنامه‌های نزدیک به آقای نتانیاهو اردن را مقصر شکست در این مسافرت میدونن و معتقدن که اردن ما نبوده که نتانیاهو به خاطر اختلاف نظری که با اردنی‌ها داشته از کارت امارات در مبارزه انتخاباتی استفاده کنه.
اما چرا سفر لغو شد و چرا اردن چنان براشفته شده است؟ فرنوش رام در اسرائیل.
روز گذشته امیر حسین ابن عبدالله ولیعهد جوان 19-20 ساله اردنی میخواست که در شب معراج مسلمانان که امشب هست برای نیایش به مسجد الاقصی بیاد، و ما میدونیم که خاندان اردن هاشمی ده ها سال هست که تولیت اماکن مقدسه حرم شریف شامل مسجد الاقصی و مسجد عمر رو در دست دارن. در طول تمامی سالهایی که مطرح بود که بنیامین نتانیاهو دولتش در آستان نزدیک شدن مناسبات خودشون و گسترش همکاری ها با عربستان هستند، اردن از این مسئله نگرانی هایی رو به صورت غیر مستقیم نشون داده بود و تاکید میکرد که اردن هست که وضعیت حرم شریف رو در بیت المقدس تعیین میکنه. ظاهرا بر سر مسائل فنی اسرائیل ولیعهد اردن و هیئت سلطنتی رو راه نداده. اردن این رو یک بی احترامی بزرگ به ولیعهد خاندان اردن هاشمی تلقی کرد، و امروز تو وقتی که هواپیمای نتانیاهو میخواسته بلند بشه اردن این رو تلافی کرده.
رسانه های اسرائیل پیشتر گزارش داده بودند که امارات متحده عربی هم تمایل چندانی به سفر بنیامین نتانیاهو در آستانه انتخابات اسرائیل نداشته، اما نخست وزیر اسرائیل به نوشته رسانه های اسرائیلی این سفر را به ولیعهد امارات قبولانده بود. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میگوید به نظر میرسد که پیمان قرن یا پیمان ابراهیم هم علاقه ویژه اردن را به دنبال نداشته و حتی اینجا و آنجا نام ایران هم به میان آمده است.
اردن هرچند خودش از حدود 27 سال پیش از زمان ملک حسین فقید در سال 1994 با اسرائیل مناسبات کامل در سطح سفیر داره، اما اردن موضع اصولی خودش رو در حمایت از آرمان فلسطینی ها هیچگاه رها نکرده بود، و هنگامی که امارات، بحرین و کشورهای دیگه اومدن در ماه‌های اخیر اقدام به عادی سازی روابط با اسرائیل کردن، اردن همواره تاکید کرده بود که معامله قرن پیشنهادی دونالد ترامپ و یا باز شدن پای اسرائیل در منطقه خلیج فارس هیچ کمکی به احقاق حقوق حقه فلسطینیان نخواهد کرد. ولی در اینجا پای ایران هم به یک نحو غیر مستقیم باز شده، بدین گونه که برخی از رسانه‌ها و برخی از تحلیلگران در اسرائیل هم ادعا می‌کنند که این جمهوری اسلامی ایران هست که در یکی دو سال اخیر تونسته اعمال نفوذ بکنه و مواضع اردن رو بیشتر به طرف خودش جلب کرده، هرچه که از نظر اونها، هرچه که مناسبات میان ایران با عربستان و امیرنشین‌ها تیره تر شده، تهران تونسته یه تلاش موفقیت‌آمیزی رو انجام بده که با اردن همکاری دست کم بهتری داشته باشه. البته معلوم نیست که این ادعا تا چه حد نقش داشته باشه، ولی خب بسیاری از اسرائیلی‌ها در رخدادهای منطقه خاورمیانه ایران رو هم به نحوی پشت پرده می‌بینند.
هنوز تاریخ جدیدی برای این نخستین سفر نخست وزیر اسرائیل به ابوظبی تعیین نشده، اما وزیر اطلاعات اسرائیل گفته است که این کدورت و سوء تفاهم با اردن بسیار زود حل و فصل خواهد شد.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید درباره لغو سفر نتانیاهو به ابوظبی. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. همچنین تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ادامه مجله شبانگاهی به سراغ کیان معنوی میریم که نگاهی دارد به وضعیت بازار و توان اقتصادی مردم در آستانه عید نوروز.
بار دیگر در آستانه نوروز قرار گرفته ایم و خانواده های ایرانی در تدارک سفره عید خود هستند و در برابر آنها تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا نیز خود را آماده می کنند با در نظر گرفتن تمهیدات اقتصادی صحنه را برای همه نوع بنیه اقتصادی مردم از دارا تا ندار بیارایند با در نظر گرفتن سود خود و نوسانات بازار. در مجموع آنچه این روزها بیشتر از همه توجه را جلب می کند و تقریبا همه در مورد آن شکوه می کنند گرانی و بی‌ثباتی قیمت هاست که از این ساعت تا ساعت بعد تغییر می کند. این مشکلات را از زبان یک شهروند بشنویم.
باید گفت که مردم با چه مشکلاتی واقعا روبرو نیستن، چون تمام زندگی روزانه در این کشور مشکلاته. مثلا من امروز رفته بودم برای یک خرید معمولی برای خودم، تمام وسایل زندگی که برای نیاز مردم وجود داره خیلی گرونه و بیشتر مردم از پس پرداخت این مخارج بر نمیان. مثلا بازارهایی که میری، بازارهای مختلفی که هست، انواع اقسام کالاها وجود داره ولی قیمتها نجومیه و مردم بیشتر تماشاچی هستن. قیمت ها اینقدر بالاست که خب سعی میکنن به صورت متفکرانه خرید کنن، یعنی اون چیزایی که واقعا نیاز دارن کیفیتش خب شاید در بعضی از خیلی از جاها بد نباشه، ولی مردم سعی میکنن که کمیت رو بیارن پایین، یعنی سعی میکنن که اگر فرضاً خیار دارن میخرن که الان قیمتش بین 15,000 تا 20,000 بستگی به انصاف اون فروشنده داره، دیگه اون یک کیلو رو نخرن، مثلا 100 گرم بخرن، یا مثلا مرغ سعی میکنن قسمتی از مرغ بخرن. چیزای دیگه هم هست مثل گوشت، اینا که خب پستای خیلی گرونیه، بالای 150-160,000 تومن قیمتش. بازار ماهی من امروز رفته بودم، ماهی پرورشی خب خیلی ارزون تره ولی ماهی که خب دریایی گرونه، مثلا فرق قیمت دریا از کیلوی 160,000 تومن تا پایین ترینش 130,000 تومن، اونم بستگی به انصاف و ماهیگیری که گرفته صیدش رو در معرض فروش قرار میده هست. و خب فقط اون افرادی که از نظر مالی قوی ترن خرید میکنن، بقیه مردم آدم احساس میکنه که فقط دوری میزنن.
اما نوسانات قیمت ها را چه مؤلفه هایی تعیین میکنند و چه عواملی نیز بر این مؤلفه ها تأثیر دارند؟ احمد علوی اقتصاددان در این مورد میگوید:
باید گفت که مهمترین دلیل این گرانی ها اون اقتصاد ایران در ساختار خودش، اقتصاد ولایی اقتصاد ایرانه و فرار مالیاتی نهادهای حکومتی که باعث این میشه که دولت کسر بودجه پیدا بکنه و نقدینگی رو ارسال بکنه به بازار، و این دلیل اصلی به گرانی در ایران و ناتوان شدن خانوار از به اصطلاح خرید کالاهای مورد نیازش. اما در کنار این ما باید اشاره کنیم به تنگناهای بازار ایران. بازار ایران یک بازار غیر رقابتی، غیر شفاف، غیر پاسخگوست و همین هم باعث میشه که این بازار درست کار نکنه، رقابت وجود نداره و قیمت‌ها تمایل داره به بالا و اینکه نگرانی‌هایی که آینده هم در آینده وجود داره تشدید میکنه. و بیاد بیاریم که انحصار در بازار هم باز محصول حاکمیت است، به این معنی که عده قلیلی که وابسته هستن به لایه‌های بالای حکومت، اینا هستن که واردات کالا رو انجام میدن، اینا هستن که بیشترین سهم رو در بازار دارن و در نتیجه اونها میتونن قیمت‌ها رو گران بکنن.
مقامات جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در روزهای اخیر نسبت به سال نو بهتری نوید داد. سالی عاری از مشکلات کرونا و به گفته آنها وضعیت بهتر اقتصادی بدون حضور تحریم‌ها. احمد علوی میگوید در مورد عملی بودن این نوید زیاد خوشبین نیست.
شاید بشه گفت که مطالعه گذشته به ما یک آموزه هایی رو میده که میتونیم قضاوت بکنیم. وعده های حکومت در این 40 سال البته به بار ننشسته، اما یک دلیل اقتصادی هم وجود داره که نشون میده که چشمانداز روشنی به آینده نیست. اونم این که اون چیزی که در سال آینده اتفاق میفته وابستگی شدیدی داره به اون چیزی که الان اتفاق میفته و در اقتصاد معجزه امکان ناپذیره. به این معنا اگر تورم مال بالای 30% داریم، به تورم پایین‌تر از این بسیار دشواره ایجاد کردنش.
سال 9400 به زودی فرا میرسد و با نزدیک شدن هرچه بیشتر نوروز، واکنش‌های شهروندان ایرانی نیز به نوع خریدهای نوروزی آنها در روزهای آینده ملموس‌تر خواهد بود.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید درباره وضعیت بازار و توان اقتصادی مردم در آستانه عید نوروز. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید، از جمله این خبر که سپیده قلیان فعال مدنی که در پرونده اعتراض‌های هفت تپه به 5 سال حبس محکوم شده، روز چهارشنبه به زندان بوشهر تبعید شده. متن کامل این خبر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما 15 سازمان مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه مشترکی نگرانیشون رو از حکم انحلال یک گروه خیریه غیر دولتی به اسم جمعیت امام علی اعلام کردن. سازمان های امضا کننده این بیانیه از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعضای شورای حقوق بشر و همچنین شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد خواستند تا این مسئله رو در عالی ترین سطح با مقامات جمهوری اسلامی مطرح کنند. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
در بیانیه مشترک 15 سازمان مدافع حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواسته شده است فوراً حکم بدوی صادر علیه آن تشکل غیر دولتی خیریه را لغو کند. آنها صدور حکم بدوی انحلال تشکل قدیمی موسوم به جمعیت امام علی را ناشی از اقدامات اطلاعاتی و امنیتی حاکمیت دانسته، صدور حکم مذکور را نقض آشکار آزادی بیان و آزادی انجمن برشمردند. بیانیه 15 سازمان مدافع حقوق بشر آن جمعیت امداد دانشجویی مردمی را سازمان غیر دولتی مستقلی خوانده که در حوزه کاهش فقر و مسائل مهم دیگر مانند ازدواج کودکان و احکام مرگ علیه مجرمین صغیر فعالیت کرده، در 20 سال گذشته با حمایت فعالانی در سراسر کشور فعالیت‌های خیریه‌اش را گسترش داده، از سال 2010 میلادی به عنوان مشاور با شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد همکاری و در چندین رویداد در حاشیه شورای حقوق بشر مشارکت کرده است. بیانیه سازمان‌های مدافع حقوق بشر با اشاره به ادعای حکم در مورد اتهام انحراف خیریه از مأموریت اصلیش و توهین به عقاید مذهبی، مصادیق آن را زیر سوال بردن احکام اسلامی مثل قصاص و ترویج دروغ با انتشار بیانیه‌های علیه جمهوری اسلامی عنوان کرده است. در این بیانیه آمده است که حکم صادره به بیانیه جمعیت در خصوص سرکوب خونین و مرگبار تظاهر کنندگان در اعتراضات سراسری آبان ماه سال 98 ایران نیز اشاره دارد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر در بیانیه خود خاطر نشان کردند که حکم مذکور بعد از سالها فشار علیه آن سازمان غیر دولتی صادر شده. در تاریخ 31 تیر مقامات جمهوری اسلامی شارمین میمندی نژاد مؤسس جمعیت را با 2 تن از همکارانش بازداشت و به توهین به ولی فقیه و مؤسس جمهوری اسلامی متهم کردند که میمندی نژاد در تمام مدت بازداشت به رغم وخامت حال در حبس انفرادی بود و 6 آبان با قرار وثیقه آزاد گردید. در ادامه این بیانیه به اظهارات زهرا رحیمی مدیرعامل جمعیت در خرداد ماه اشاره شده است که از فشارها برای تغییرات اساسی در ساختار مدیریت آن تشکل صحبت کرده و گفته بود که تهدید شدند در غیر این صورت طالب انحلال جمعیت خواهند شد. بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، بنیاد عرصه سوم، مؤسسه قاهره برای مطالعات حقوق بشر، کمپین حقوق بشر در ایران، مرکز حامیان حقوق بشر، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان حقوق بشر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، گروه میان و بنیاد سیامک پورزند از امضا کنندگان این بیانیه به شمار می روند. پیشتر در روز سه‌شنبه برخی اعضای شورای اسلامی در شهر تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار به گزارش ایسنا رعایت حداکثر دقت و انصاف در رسیدگی به پرونده آن انجمن غیر دولتی شده بودند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید درباره بیانیه 15 سازمان حقوق بشری که خواهان حکم انحلال جمعیت امام علی رو باطل کنن. در ادامه شنونده برنامه ملاقات خواهید بود از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات فعال حقوق زنان است و همه اتهام‌های مطرح در پرونده امنیتیش به همین فعالیت‌ها مربوط می‌شود، به تلاش‌هایش برای برابری جنسیتی در خانواده و جامعه. نجمه واحدی دانش‌آموخته رشته جامعه شناسی در مقطع کارشناسی است و فارغ التحصیل رشته مطالعات زنان در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه علامه طباطبایی. به برابری حقوق زنان و مردان اعتقاد دارد و برای رسیدن به آن تلاش می کند. همه فعالیت های این سالهایش در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان بوده و انتقاد از کلیشه های جنسیتی. از قانون حجاب اجباری انتقاد می کند و از ممنوعیت ورود زنان به استادیوم های ورزشی می نویسد. اما این فعالیت های مسالمت آمیز دلیل بازداشتش شد و مبنای تشکیل پرونده امنیتی برای او. نجمه واحدی دهم شهریور سال 97 توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت شد. بازداشتی تحت عنوان اتهام همکاری در پروژه خانواده برابر. این فعال حقوق زنان 65 روز بدون دسترسی به وکیل تحت بازجویی بود و نهایتاً با وثیقه آزاد شد. اما چندی بعد باید در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران حاضر می شد تا از خودش دفاع کند. دادگاهی که قاضی آن ابوالقاسم صلواتی فعالیت های برابری خواهانه نجم واحدی را مغایر با موازین دین اسلام تشخیص داد و مصداق جرم. این فعال حقوق زنان محکوم شد به 7 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی. همکاری با دولت متخاصم آمریکا در موضوع زنان و خانواده اتهام اوست که یکی از مصادیقش سفر نجمه واحدی به گرجستان بود برای شرکت در یک کارگاه آموزشی در مورد توانمندسازی زنان و تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان در زمینه اشتغال. برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه ازدواج برابر و شروط ضمن عقد از دیگر فعالیت‌های مدنی او بود، فعالیت‌هایی که دستگاه قضایی ایران آنها را زن محور و خانواده گریز می‌داند. اما بجز این موارد، نجمه واحدی پس از آزادیش از مواردی پرده برداشت که آنها را پرونده سازی سپاه علیه خود توصیف کرد. همکاری با مؤسسه اسلام و آزادی در مالزی که او میگوید کاملا غیر واقعی است و همینطور دریافت یک ایمیل درخواست همکاری از وبسایتی در حوزه حقوق زنان که نجمه واحدی به آن پاسخ منفی داده بود. اما با این حال در کیفرخواست و حکمش به آن استناد شد. حکم 7 سال زندان و محرومیت‌های اجتماعی این فعال مدنی 1 ماه پیش در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تایید شد. حکمی که تنها دلیل صدور آن فعالیت‌های برابری خواهانه نجم واحدی است و تلاش او برای آگاه سازی زنان از حقوق انسانی خود.
به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. من وحید پورساد از اینکه تا به این لحظه همراه ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم.